بریم سراغ عبارات آیه. می‌فرماید که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که اومد اون کتابی از جانب خدا که تایید کننده چیزی بود که در نزد اونها بود و تورات بود و اینا از قبل فلان میکردن، کفرو. این ولما جاءهم من عند الله مصدق لما معهم، چهار نکته رو باید درش دقت کنیم. یک، جواب لما. خب لما وقتی اومده باید چون شرطیه است دیگه، باید چی داشته باشه؟ جواب داشته باشه. جواب لما چیه؟ چهار تا احتمال اینجا در مورد جوابش دادن. یک، جواب محذوفه. مثلا بوده که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم چی؟ کذبوبه. وقتی اون کتابی از جانب خدا، این قرآن کریم، اومد که تایید میکرد حرفای قبلی که نزد اینها بود، یعنی تورات و فلان، چه کردن؟ تکذیب کردن. یا کفرو به، هر دوشی محتمله، کذبو به، کفرو به. این یه احتمال. دوم، این که جایه دوم در جایگاه جواب شرطه، یعنی ولن ما جا هم کتابون من عند الله مصدقون لما معهم و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلن ما جا هم، اون جا هم به جای این جا هم میشینه، یعنی جا هم دوم در جای جواب شرط اول. چرا؟ جمله هم طولانی شد، لما تکرار شد. ببینید دوباره، ببینید میگه کفروا ف لما. الان وارد بحث نحویش نمیخوام بشم که آقا لمای شرطیه کجا میاد، جواب چه شکلی، فقط میخوام به بحث اشاره بکنم، چون جمله شرطیه دیگه. یعنی میگه که هنگامی که اون قرآن اومد که معید تورات بود و قبلش اینا با اون فلان کار میکردن، خب جمله ناقصه دیگه، باید بگیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، اون چه اتفاقی افتاده میخوام بگیم. سه، یاده از مفسرین که خب همشون مفسرین صرف و نحو و طبعاً در حد اعلا بلدن، میگن آقا جواب لمای دوم وقتی داده شد اصلا به لمای اول دیگه نیاز نیست. لمای اول رو گفتیم، جمله شرطی طولانی شد، لمای دوم تکرار شد، جواب دادیم. وقتی اینو جواب دادیم دیگه به جواب اولی نیاز نیست، جمله کامل شده. این هم در زبان عربی یه امر مرسومیه، چیز عجیبی نیست. و نظر چهارم اینه که جواب لمای دوم و جوابش با همه، یعنی فلان ما جا هم ما عرفو کفرو به، این لما و جوابش، جواب لمای دوم الان چیه؟ کفرو به، درسته؟ لما جا هم ما عرفو چی؟ کفرو به، جمله کامله. ولی ولما جا هم کتابون، جمله کامل؟ متوجه میشین اونا که رشتتون انسانی و اینا نیست؟ نه؟ جواب سه اینه که لمای دوم جوابش، چون کفر و بهه اصلا نیازی لما اولو جواب بدیم. چهار میگه لما جاهم ما عرفو با جوابش که کفر و به، کلن جواب لمای اوله. ببینید کیا متوجه نشدن؟ جالبه هیچ کسی چی نمیگه. بخواست این آخر بگین که یعنی آزار بریزین، همه رو از اول بگو. خب اولش بگین متوجه نمیشین. حکایت شما هم حکایت اون بچه هست که رفته بود از جری لوئیس شکلات بخره، گفتن یه فیلم برای جری لوئیس بود، همین کمدینه، مغازه دار بود، یه مغازه‌ای داره مثلا شکلات و مثلا وسایل دیگه میفته خوراکی، یه بچه، سه تا بچه میان، بعد چه اولی میاد میگه چی میخوام، میگه یه دونه از اون شکلات ها میخوام، این مثلا نردبون داره خیلی هم سخته، اون شیشه هم که شکلات توشه خیلی بزرگه، از این شیشه های بلند، این به سختی از نردبون میره بالا، اینو میاره پایین و یک شکلات میده به این بچه، بعد به سختی میره اینو میذاره سر جا، میاد پیش بچه دومیه میگه تو چی میخوای، میگه منم یه دونه از اون شکلات ها میخوام، این دوباره میره با بدبختی اینو میاره، یه شکلات میده به این دوم، به سوم میگه تو که یه دونه از این شکلات ها نمیخوای، میگه نه، میبره اینو میذاره، میاد میگه تو چی میخوای، میگه من دوتا از اون شکلات ها میخوام. حالا میگن گذاشتیم تا آخرش که گفتی، بعد بگیم هیچیشو نفهمیدیم. ای خدا جواب اینا رو خودت بده. عرض کنم که توی شهید مطهری میگیم خدای تیر 99، تیر 90، زندم تیر 1400 رو برسون، الان بگیم کی رو برسونید، تطمیم که نداره تفسیر. ببینید تو جمله شرطیه دقت کنید، فارسی میگم، من میگم که هنگامی که جوایز شما که منتظرش بودید رسید، همه شما منتظر چین؟ ادامه جمله. هنگامی که جوایزی که ما منتظرش بودیم رسید، ما چه کار کردیم؟ شما خوشحال شدید، شما ناراحت شدید، شما جوایز رو دریافت کردید، شما جیغ کشیدید، شما کف زدید، شما صلوات فرستادید، شما به جوایز حمله ور شدین. خب احتمال همین هفتمی جواب شرطه. خب کدومشه؟ جمله شرطیه جواب میخواد. لما یعنی چی؟ یعنی هنگامی که. آیه اینه، میگه هنگامی که قرآن اومد که معید تورات بود و شما قبلن با این جملاتی که در تورات هست به بقیه فرق میفروختید، همتون میگید؟ خب جوابش کو. اون جمله‌ای که شما میگین خب و من میگم، بهش میگن چی؟ جواب شرط. گرفتین؟ خب این جواب شرط لمای، ما دو تا لما داریم، یه لمای اول و لما جاهم، یه لما فلما جاهم. دومی را نیا کنید از روش، میگه فلما جاهم ما عرفو، هنگامی که برای اونها اومد چیزی که میشناختنش، پاسخ کفروبه، بهش کافر شدن. این جمله کامله. اما ولما جاءهم که نگاه میکنید کامل نیست. ولما جاءهم کتاب من عند الله فلان و قانون من قبل فلان. خب چی؟ این فلما جاءهم با ولما جاءهم فرقش اینه که فلما جاءهم جواب داره، ولما جاءهم جواب. اینجا سوال شده که جواب لمای اول چیه؟ سوال الان معلومه؟ خب یه نظر اینه که جوابش محذوفه، این بوده فلما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم کذبوا به. وقتی که قرآن اومد و تورات که دستشون بود و تایید کرد، اینا چیکار کردن؟ تکذیب کردن یا کفروا به. این معلومه؟ این یک. دو، میگن جاءه دوم در جایگاه جواب شرط. یعنی چی؟ میگه جمله طولانی شده، لما دوباره تکرار شد دیگه. میگن اون میگه جاءه دوم و لما جاءهم کتابون، گفتیم جاءهم ما عرفو کفروا به، اون جاءه میاد جای این قرار میگیره. این هم یه نظر. سه، اصلا نیاز نیست. جاءه دوم اومد، میگه وقتی که اومد سراغشون کفر ورزیدن، جمله کامله. دو تا لما داریم، دومیشو جواب دادیم، اولیش جواب نمیخواد. نظر چهارم میگه نخیر، شما بگید فلم ما جا اهم ما عرفو کفرو به، این کلن لما با جوابش جوابن برای لمای اول. گرفتین؟ این چهارتاست. خب دومی میگه که جاءه دوم در جایگاه جواب شرطه. چهارمی میگه فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، یعنی با لما و جاءه و جوابش همه جای اولیان، عام‌تر از دومیه. بفهمید الان نکته تو معنا فرقی نمیکنه، تو همه اینها معنا یه چیزه، الان بحث نحوی دارن میکنن. لذا ما هیچ قولی رو اولا نمیدونی، چون چارتاش معناش این میشه. هنگامی که آمد آن چیزی از قرآن که معید حرفهای تورات اینها بود که به واسطه اون به دیگران فخ میفروختن، با این که میشناختنش بهش کفر ورزیدن. یعنی فلم ما جاهم دوم دوباره یه شرط جدید درست نمیکنه که جمله بیمعنی بشه، معناش یکیه ولی به جهت نحوی نظرات مختلفه. تازه من خدمت شما عرض بکنم که این جزء جاهایی که نحوش خیلی خیلی ساده است، یعنی گاهی اوقات توی آیاتی آنچنان بس پیچیده میشه که اگر شما عاشق و شیفته و دلداده علم نحو نباشی، وسطش کلتو میکوبی به دیوار. این نظر، این نظر، رد نظر اول 1 2 3 4، رد نظر دوم 8 9 10، رد نظر رد میره اونم با این اختراع کوفیون، اینو میگن نمیدونم بسترین، اینو میگن اخفش، اینو میگه سیبوی، اینو میگه یک چیزای عجیب و غریبی میشه، آدم حیرت میکنه. آبا خواهد یه دریایی برای خودش. عرض کنم که نکته دوم میگه که بفهمید خوش
خورده چهار جواب نوشتی، دو نقطه گذاشتیم بعد ادامه دادیم. من خودم
نه اولی چون فعل داره آخری فعل نداره، یعنی آخری باید بودم جواب مجموع لما دوم و جواب آن است، اما اولی جواب محذوف است. کارای ما کاملا مبتنی بر حکمته. من اینجور صلاح دونستم، همینه که هست استادم. من گفتم مجید مجیدی اونم یه چیزای خوب تو فیلمش گذاشته. اینه این نشون میده که استعدادتون اونجوری که باید و شاید متاسفانه این آدم های لجباز ما این چیزی رو قبول نکنه اصرار. راست میگن اگه میزدم جواب محذوف بهتر، بزن همین الان انجام بدم که به هوای نفس چیز شده باشه، توهین شده باشه. خب اینم از این، اینم به خاطر شما دید جزوه هم عوض کردم. بفرمید تو کدوم؟ اشکال نداره. خود علامه ببینید چه جوری وقتی خواستن علامه رو معنا کنن، آقای سفری معنا کرده، خوب معنا کرده. میگه هنگامی که از جانب خدا کتابی اومد، تورات فلان اینا، آری هنگامی که همان چیزی را که میشناختن برایشان آمد، با آن کافر شدن. یعنی در واقع میبینیم اگر شما اون آری هنگامی که همان چیزی را که میشناختن حذف بکنید، میگه در پی کافران عرب بودن، با آن کافر شدن. یعنی در واقع تو معنای جمله تغییر ایجاد نمیکنه. از آن شد مونده؟ چون این دیگه آقای روحانی داره اذان رو تقریبا به زور میرسونه، 5-10 دقیقه است. بفهمید تورات فهمه مفسر. نه نه الان مصدق الله ما همینو بگم که تو گستره تصدیق فل جمله است نه بل جمله، همینو عرض میکنم. خب میفرماید که قرآن اومد و گفت سر کلاس با کناریتون حرف نزنید، صدقتون رو با سکوت بدین. ببین ببین من دارم صدقه میدم، نگاه کن نگاه کن، این کارو نکنید، با سکوت صدقه. دارم صدقه مگه نمیگین صدقه مونده؟ بلنشین بریم، با برف شما اعتباری نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که قرآن اومد و آنچه که اونها بهش معتقد بودند رو تایید کرد و تصدیق کرد، چه کردن؟ تکذیب کردن. این که میفرماید که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، این عبارت که تصدیق کرد آنچه نزد اونها بود و با اونها بود، مدلولش چیه؟ با این عبارت چی میخواد بگه؟ دو تا نکته در مصدقون لما معهم قابل بحثه. یک، این که منت بذاره بر یهودیا و ترغیب بکنه اونها رو به این که چی؟ به پیامبر ایمان بیارن. شما فرض بفرمایید که یه اعتقادی دارید، یه کسی میخواد بگه اعتقاد شما اشتباهه. اگر بگه که این اعتقاد شما 80% درسته، 20% محل تأمله، راحت تر میپذیری؟ یا اینکه اول بگه با این اعتقاد بی خودت. به طور طبیعی این منت گذاشتن و به نوعی ترغیب کردن باعث میشه که اینها تشویق بشن به اینکه در مقابل پیغمبر نایستن، جبهه نگیرن و ایمان بیارن و عاقبت به خیر بشن. لذا مدلول اول و اولین چیزی که از مصدقون لما معهم برمیاد، منت گذاشتن و ترغیب یهودیا به اینه که چی بشه؟ ایمان بیاره. نکته دوم و آنچه که به عنوان دومین برداشت از این عبارت میشه استخراج کرد، ترهیب و تحذیر یهودیانه. به چه معنا؟ به این معنا که خداوند ضمن این که میگه این بخشی از کتاب شما رو تایید میکنه، داره اونها رو میترسونه و حذر میده از اینکه چیکار بکنن؟ با پیغمبر مخالفت بکنن و ایمان نیارن. چه جوری؟ داره میگه که قرآن بخشی از چیزی رو تایید میکنه که شما قبولش دارید، یعنی معنای نپذیرفتن شما اینه که کفر و انکار شما جاهلانه نیست، عالمانه است. قرآن اومده یه چیزی که شما قبولش دارین و همراهتونه، اینو تصدیق کرده، شما زدین زیرش. پس نگران باشید و بترسید، چون کارتون خیلی زشته و عذابی که شامل حالتون خواهد شد خیلی سنگین و بزرگ. پس مصدقون لما معهم از یه طرف ترغیبه، از یه طرف ترهیبه. معلومه؟ چی شو؟ ترغیب. خب این که قرآن اومده چیزی که دست شما و همراه شماست اینو داره بخش زیادیش رو تایید میکنه، این تشویق میکنه اونها رو دیگه. یعنی آره اون چیزی که مشترکه. و الله اگه میام میگفت هر چی دست شماست و هر چی پیامبرتون آورده کشکه، خب اینا مقاومت میکردن دیگه. قرآن میگه بخش زیادیشو قبول داریم. نکته سوم که یکی از بزرگواران سوال کردن، کی اینجا سوال کرد گفتم فعل جمله است نه بل جمله، یه نفر اینجا بود ساعت قبل، جاهاتون شما بودین، فکر کنم جاهاتون باز عوض میکنید. عرض کنم که قرآن اومد مصدقون لتورات شد، خب مصدق تورات شد. مگر زمان پیامبر توراتی که وجود داشت تورات کامل تحریف نشده بود که قرآن اونو تایید کرد؟ این مصدقون تصدیق فل جمله است نه بل جمله. یعنی چه؟ خیلی ممنون، بدون دست دارین جواب میدین؟ بله بفهمید. بخشی نه، همون اصلی که بدون دست گفتن بهتر بود، اصل تورات و حالا بخشی. اما نه بل، بل جمله یعنی چی؟ کلن و کاملن. فل جمله یعنی خلاصه، مختصرن، جزئن، بخشیش. البته قطعا نسبت به اصل تورات تصدیق قرآن چیه؟ بل جمله است. اما این توراتی که الان هست اصل قرآن نیست، لذا تصدیق چی میشه؟ فل جمله. این که جای میدین مثلا میگن که فل جمله، فل جمله یعنی در مجموع اینجوریه، در مجموع اینجوریه. اما اگه میگن بل جمله یعنی دقیقا و کاملا اینجوریه. این خیلی به درد چیز میخوره جلسات. به نظرم فرمایید شما فل جمله قابل قبول، اما بل جمله محل تأمله. تو عمرم بفهمه شما چی گفتین. عمرم فقط نگران اینم که یاری این کاره باشه بفهمه شما فل جمله و بل جمله رو اشتباه بهش بگه منظورت بل جمله چیز فل جمله فلان بود دیگه، اون وقت آبروی از شما بره انشالله و جمع شما رو خنده کنن. از این که ما میدانیم که توراتی که زمان پیامبر ما بوده و زمان نزول قرآن بوده تورات تحریف شده بود. اینا کجا میدونیم؟ از این اگه تورات تحریف نشده بود حضرت عیسی علیه السلام هشدار نمیداد. اگر تورات تحریف نشده بود قرآن نمیگفت اینا یحرمون الکلمه عن مواضعه. اگر تورات منحرف نشده بود طبیعتا ابو طالب و دیگران باید اونا عمل میکردن. اگر تورات تحریف نشده بود شما الان سر این کلاس نبودین. هست مطالبی هست دیگه. بله آره، چه واسه من تفسیر تورات میخوندی. گستره تصدیق فعل جمله. بله چرا؟ چرا؟ نه تصدیق نسبت به اصل تورات در زمان خودش دیگه حتما اینجوره. ببینید هر شریعت ناسخ شریعت قبله، اما اینکه تصدیق میکنیم یعنی میگیم که الان اون اعمال دقیقا اگه این باشه خب چرا شریعت جدید اومده. تصدیق که میکنیم حقانیت تورات رو فی زمانه و فی محله تایید میکنیم. والا حتما نه، برای که حال ایشونو بگیریم گفتیم. آره چون ایشون گفتم منم تایید کردم، چون سوالی پرسیدن که میخواد ساعت ما رو مخدوش بکنه، من گفتم یه واکنش ایشون بده. بفرمایید. زمان اونایی که باهوش بودن همون خبثایی بودن که رفتن سراغ این کار. همین. این که خیرخواه چی کار کردن؟ قومی که صبح 70 تا پیامبر میکشن، کشتن 4 تا خیرخواه برشون کار سختیه؟ نه. یعنی نگاه کنید شما مشابه رو تو جریان معاویه ببینید. کسی به افق داعش نماز عشاء اشای یا همون بعد مغربه یا وقت مخصوص جنه، هیچ کدوم نی جز داعش هیچ افق دیگری نیست. الان شما معاویه رو ببینید، صحابه پیغمبر در قید حیاتن، معاویه میخواد چیکار کنه؟ میخواد یزیدو مستقر کنه. چیکار کنم؟ به این صحابه بگم میخوام یزید رو بیارم، اونا میگن باشه. اما ریاسر میگه خیلی خوبه، مالک اشتر یار امیرالمومنین میگه خوبه، مقداد حتما میگه خوب. شروع کرد، اول تطمیع، یه عده همراه شدن و پول گرفتن ساکت شدن، یک عده کوتا نیومدن، تهدید کرد، آدم متوسط با تهدید ساکت شدن، یه عده رو به قتل رسوند، محمد ابن ابی بکر رو اونجوری، مالک اشتر اونجوری، عمار تو اون جنگ، حجر ابن عدی، عمرو ابن حمق خزائی و الی آخر. این نقشه خیلی طبیعیه که ما میخوایم یه انحرافی ایجاد بکنیم، آدمایی که مانعن باید چی بشن؟ پس بشن. یهودی ها چیکار کردن؟ یه عده باهوشن که میخوان دین خدا رو منحرف کنن، دست به چه کاری زدن؟ تحریف. میخوایم تعریف کنیم این چهار تا مانن، یعنی چهار تا باهوش خبیث داریم، چهار تا باهوش آدم حسابی. این چهار تا را سر را برداشتن، تحریف کردن. بعد قالب مردم و قاطبه مردم هم تورات خون نبودن، اصلا علم نداشتن که بخونن، اونا که تورات میخوندن و بلد بودن محدود بودن. یه عده هم شاید مخالف بودن، اما دیدن جلو این جریان امکان مقاومت نداره. مشکل یهود با اسلام این بود که اهل بیت بعد پیامبر بودن، یعنی تورات تحریف شد، انجیل تحریف شد، یهود دنبال تحریف قرآن بود. آره تونست قرآن رو تحریف کنه؟ نه. تونست زهر بریزه؟ آره. کجا؟ یک، قصص قرآن. کی داره میگه؟ آفرین. یک، قصص قرآن. دو، آیات الاحکام. تو آیت الاحکام که موجز بود و کلی بود شروع کردن چرت و پرت گفتن، تو قصص که تازوندن، یعنی این چرت و پرتایی که بعضن به انبیاء الهی نسبت داده میشه و هر چی میگیم آقا اینا رو برابر تکرار نکنید، هی میگن به حضرت یونس یه جور، به حضرت موسی یه جور، به حضرت یوسف مظلوم یه جور، به حضرت یا شما هر پیغمبری که نگاه میکنید چهار تا حدیث چرت و پرت جعل شده در موردش، مکرر من دیدم. حتی انبیایی که کمتر در معرضن، قابر حضرت نوح یه چیز میگن، به حضرت ابراهیم یه چیز میچسبونن، اینا تو این دوتا کار خودشونو کردن. اما توی ختم نبوت اگه تشریف داشتید عرض کردم، پیامبر میفرماید که این امت میتواند قرآن را بگیرد، این علما میتوانند قرآن را از تحریف حفظ بکنن و با تحریفگران مخالفت بکنن. تو این علمایی که پیغمبر میگه علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، مصداق اتم علمای امت پیامبر کیان؟ اهل بیت علیهم السلام. ولی در دوران خلیفه سوم، حالا بعضی میگن اینم اونایی که اعتقاد دارن که یهود این ریشه رو به وجود آورده ادامه میداد، در زمان خلیفه سوم بحث کردن که قرآنی که در دست مسلمینه همون قرآن نازل شده هست یا نیست. خب قرآن در زمان پیامبر جمع آوری شد، این که میگن در زمان خلیفه سوم اشتباه میکنن، در زمان پیامبر جمع آوری شده بود. امیرالمؤمنین در زمان خلیفه سوم وقتی بحث قرآن‌های مختلفی شد که کلک یهودی بود قرآنش رو آورد و صف واساد و خلیفه هم همین رو مجبور شد بگه، گفت این قرآنی که دست علی و زمان پیامبر، همین قرآن در هیچ کس دیگه نداره قرآنی که چینشش یا عباراتش متفاوت با اینه در جامعه منتشر بکنه و بخونه، ولی این که در زمان خلیفه سوم یه نقشه ریخته شد که اگر بشه قرآنم این قرآن اولی و دو، یعنی کافی بود یه قرآن دومی درست بشه تمام دیگه، یعنی دوم که درست شما منتظر سوم و چهارم و صدم و پونصدم باش، هی بگیم اولی کدوم بود دومی کدوم بود. تو تاریخ و اون وضعیت سواد مردم و خباثت برخی علما و اینا هزار یک جور گرفتاری به وجود می اومد. بفرمید کیسا؟ بفرمید. هیچ گونه تحریفی درش اتفاق نیفتاده، حتی یه اعراب. بفرمایید شما خانم سر ردیف، شما دستون بالا نبود، پشت سرتون ردیف سوم، شما که دستون اینجوریه سوال نشدین، پچه دستون اینجوری میکنین. بفرم ورزش میکردم بازی میکنم. بفرمایید.
شما
600 هزار نفر.
خب برای 600 هزار نفر برای یعنی مثلا تو یک دوره زمانی
70 تا پیغمبر وجود داشته.
خب آخه این همه پیغمبر برای مثلا اگر اینجور بشه مثلا زمان ما باید هم به همین تعداد پیغمبر.
اون مقدمه با ذوالمقدمه ارتباطش اینه که هیچ ارتباطی به هم ندارن. ببینید 600 هزار نفر پخش و پلان بسایر ارتباطی هم نیستش. هر گروهی هر تعدادی یه پیامبری دارن. خب شما حساب بکنید طبعا هر 9000 نفر 8000 خورده میشه یک پیامبر، یه نظیری. خب زمان ما مقدمه حرفتون باید این باشه که آیا و ام من امت الا خلافی ها نظیر، یعنی مستقیم ما باید اون نظیر پیامبر رو ببینیم باش حرف بزنیم و اگر او رو نبینیم حرف نزنیم، یعنی ابلاغ نشده است. این مقدمه نیست. نظیر یعنی پیام به شما برسه مباشرتا یا غیر مباشره. اگر غیر مباشرتن اون پیام و اون محتوا به شما رسیده، انذار با شما اتفاق افتاده، ولو اینکه پیامبری در زمان ما حضور فیزیکی و مادی نداشته باشه. بله تحریف سه جوره. یه موقع تحریف به زیاده است، تعریف به زیاده اتفاق نمیفته. تحدی قرآن اینه که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثل. یه قرآن مثل این قرآن میتونن بیارن؟ نه. یه جا میگه فأتوا بعشر سور مفتریات، 10 تا سوره بیارید، نمیتونن. یه جا میگه که بن کنتم فی ریب من مثلا فأتوا بسورة من مثل، اینو نمیتونن بیارن. اما دو نوع دیگه تحریف هم داریم. نوع دوم تحریف چه؟ تحریف به نقصان. 5 تا سوره قرآن حذف کنیم، یه سری آیات رو حذف کنیم. سه تحریف به جابجایی، جابجا بشن مطالب، سوره ها یا آیات. بعد اون وقت کتابی که ولو یه نقطش محل اختلافه، اون وقت میشه چی؟ در موردش ابهام و تردید ایجاد کرد، تارکین ایجاد نشد. عرض کنم که نسبت دو جمله میفرماید که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، این من عند الله و مصدق لما معهم رابطه شون با هم چیه؟ این دوتا جمله رابطه، رابطه سببیته. یعنی چی؟ وصف اول چیه؟ آره خود وصف اول چیه؟ من عند الله، این وصف اوله. وصف دوم مصدق لما معهم. وصف اول سبب برای وصف دوم، و اگر که وصف اول نباشه، از جانب خداوند نباشه، تصدیقش نسبت به تورات دیگه ارزشی نداره. حالا من یه چیزی بنویسم با مثلا مؤید تورات، بیشتر اون حرفا رو تکرار بکنه، این متن من که مصدق توراته برای تورات فخری حساب نمیشه، چون از جانب کسی نیومده. وقتی قابل اعتناست و وقتی ما براش اهمیت و ارزش قائل میشیم که من عند الله باشه، یه چیز از جانب خدا اومده و آنچه که اینها نزدشونه رو چی میکنه؟ تصدیق میکنه. پس من عند الله سبب است برای مصدق لما معهم. معلومه؟ خب نمونه ببینیم برای این. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 97 رو عنایت کنید. قرآن دارید همه؟ کی بی قرآنه دیگه الان؟ همه دیگه قرآن دارن؟ بعضی منتظرن یه نفر دستشو بگیره بالا. نداریم. پس اون چیه دستون؟ مالشونه. دیگه؟ شما که فکر کنم کلن با قرآن خونتون قرآن دینتون و اینا چجور الان؟ عجب، به نظرم یه نظر آلزایمر شما زیاده، چون فکر کنم هر هفته فراموش بکنید. دیگه باز داریم بی قرآن؟ همین دو نفره؟ نداریم شما؟ شما سه نفر. الان به قرآن کنایتون نگاه میکنه. آره؟ کنایتون داره قرآن؟ تو گوشی؟ واقعا بفهمید. خواهش میکنم، سوالتون حتما مربوطه. قبلش اینو بگین که بقیه سوالی که پرسیده میشه اینه کاملا در ارتباط و در راستا.
Thank you.
من چجوری جواب بدم؟ نه سوال تو سوال نشه. راست شو بخواید من اون برنامه رو ندیدم، خب نمیدونم دقیقاً چی گفتن، اما این که تلویزیون ما ملاک و معیاراش چیست، من در مورد این انقلت جدی دارم. سه، اونجایی که اشاره میشه به قطع دست و پا، آیه اینه که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. قتل به صلیب کشتن، یه جور درخت کشتن و بستن، سه روز بمونه که از گشنگی تشنگی از دنیا بره. سه، دست راست و پای چپ و قطع بکنه، این از مش اون از کعب. و چهار، این که نفی بلد بشه. در مورد این که محارب کیه، محارب کسیست؟ من جرد از سلاح لإخافت الناس و هو محارب، هر کس سلاحی رو بکشه، اوریان کنه، آشکار کنه که مردم رو بترسونه، مردم رو. یعنی من اگر سلاح همجوری بکشم برای خودنمایی، محارب نیستم، من سلاح بکشم ایشون رو بترسونم، چون پدرامون با هم لج بودن، منم با این لجم. نه، من جرد از سلاح لإخافت الناس. یا اینکه یک کسی سلاح بکشه، مردم بگن برو دماغتو بکش بالا، خودشو نمیتونه جمع کنه، نترسن، محارب نیست. اگر کسی این کار بکنه فهو محارب، این محاربه. خب حالا اینکه این چهار تا مجازات برای کیه، دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که قاضی مختاره که هر کدوم از این چهار تا مجازاتو به هر محاربی که میخواد بده بده. نظر دوم اینه که این مجازات ها مجازات های متناسبن، یعنی کسی فقط سلاح کشیده، کاری نکرده، همین قلدری کرده، این تبعید بشه فقط، که الان در دوران ما زندانی میشه، چون دیگه جایی تو کشور هست مثلا بگیم بره اونجا بعد آب و هوا زندگی بکنه و اینا نتریم. کسی که سلاح کشیده مال برده، او رو دست و پاشو قطع بکنن. کسی که سلاح کشیده آدم کشته، او مثلا مقتول بشه، یه تناسبی درش رعایت بشه. این حکم فقهیش. حالا این که در زمان ما کسی محاربه بکنه چی کار میکنه، اصلا اینو بذارید کنار، من حرفم یه چیز دیگریست. ببینید یه وقتی بال بچه های سطح جدید، از این بچه دوشنبه سه شنبه کسی کلاس هست اینجا داریم، سر کلاس ها شما گفتن میکی تو با گفتم اگه خدا بهتون گفت یه دعای مستجاب بکنین از خدا چی بخواین؟ سلیقه. کی گفت؟ این وسط هم کسی هست؟ سلیقه. خیلی چیز مقتنمی سلیقه ها. یه اتفاقی تو کشور افتاده، اون اتفاق هیچ توجیهی نداره، هیچ. یعنی این کاری که دولت کرد، ای کاش رئیس جمهور بعدش نظر نمیداد اون مصاحبه تب. وقتی میگم نمی، من همه رو هم بری میکنم که نمیدونیم، نمیفهمیم، توجه. من الان اومدم شما میگید که من فلان عزیزم از دست دادم، خدا رحمت کنه، مثلا شما میگه برای چی میخندی الان؟ میدونم میگم یه نفر از دست دادم، یا عده‌ای تو این کشور کشته شدن، هزار میلیارد یا کمتر یا بیشتر آسیب خورده، یه وقت آسیب به بانک خورده، ته دل بعضی میگن بهتر، آسیب خورده به مغازه این بدبخت که 60 سال تومن تومن جمع کرده، به جایزه اون بیچاره، به خونه اون بی‌نوابه. الان چه کار باید بکنیم؟ من یه وقتی موقع سیل که بود مسئولین میرفتن سر کلاسی هم گفتن، اون موقع هم تام آقا من خواهشی از شما بکنم، شما رو به دین و ایمان و هرچی یه مشاوری بگیرین که از جنس مردم باشه، اصلا بفهم مردم یعنی چی. من الان میخوام برم مناطق سیل زده، کت شلوار پوشتم، یقه پیرن، یعنی خربزه از این رو رد بکنی دو قاش میشه، نمیشه لباس دیگه پوشید. بعد نمیشه مثلا بریم با یه لباس عادی تر، مثل مردم، مثلا یه کاپشن ساده ای بپوشیم، یا نمیدونم کت نپوشیم، پیرن رو شلوار مثلا پلیور بپوشیم، بعد بریم تو خیمه بشینیم مثل مردم لباس. آقا رفت بم عمامش خاکی شده بود، لباسش هم خاکی بود، بم نه همین کرمانشاه. بابا چرا متوجه نیستیم ما که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. میاد میگه منم در جریان نبودم، من گفته بودم. من اصلا میگم فرض کنیم راست میگه رئیس جمهور، چون 10 تا قرینه داریم میاد که نخیر. رئیس مجلس میگه منم در جریان بودم. من میگم تو رئیس شورای عالی امنیت ملی میشه در اصلا اشتباه کرده گفتی به من اعلام نکنی. رئیس شورای عالی امنیت ملی یعنی ثانیه‌ای بعد بگه که اگر الان میخواد اجرا بکنید به سلام نیست، نکنید که شاید میرزه به هم. به اینم کار ندارم، فرض میکنم راست گفته، تو اعلام میکنی باید بخندی. آره منم جمعه خوابید. آقا چرا مردمو اینقدر؟ من نگاه میکردم چون فردای جایی باید 3-4 ساعت کارگاهی برگزار بکنم، دوباره داشتم سری در نهج البلاغه نگاه میکردم و چون کتاب درسی ما تو این دوره نبوده داشتم پاورپوینتش آماده میکردم. آقا امیرالمومنین میگه رابطه حاکم و مردم چیه؟ صاحبن یا امین و نگهبانن؟ بعد جایگاه افکار عمومی کجاست؟ نگاه میکردم به نامه 53 که حضرت به مالک چطور میگه افکار عمومی رو توجیه کن، اونا رو همراه کن. اون از اما حالا منو دعوت کردن به عنوان کارشناس، چون کاش اسم نمی بردید راحت تر حرف بزن، اگه نمی گفتن همه می فهمیدن دیگه. مردم یه کاری کردن، ناراحتن و حق دارن، مردم حق دارن. یه سیره الان این جمله که این جمله خسته کننده، اعتراض حق مردمه ولی اعتراض از اختشاش جداست. سوال دوم میشه بپرسیم نه 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 نه، چون معلوم سوال دوم چیه. سوال دومی که بگه چجوری اعتراض کنیم اختشاش نشه، جواب نیست براش. تو این شرایطی که مردم عصبانین و علارغم عصبانیت باز اومدن پای انقلاب، واستادن، راهپیمایی کردن، الان وقت اینه که شما یه حرفی بزنید که اون حرف آقا قوه قضاییه آقای رئیسی هست دیگه، لازم باشه اوکی با کسی تعارف نداره کارشو میکنه، لازم الان اینو بگیم. الان به من بگن تو رسانه بیا صحبت بکن در مورد قسمت‌های غلط اجرای این موضوع صحبت میکنم، چون مردم الان اینو دوست دارن. نمیگم همیشه باید مطابق میل مردم ولی الان باید اینو گفت، چون این چیزی که فشرده میشه سوپاپشو باز میکنن یکم بخارش خارجی که منفجر نشه. الان وقتی اینه که بیان بگیم اینا رو باید اینجوری کنیم، اینجوری بکشیم، فلان کنی با... آقا اصلا اختشاش و اعتراض الان مخاطب عصبانیه. اصلا آقا من بعضی وقتا میگم شوهر شما الان راه اومده سرشو گرفته چی شده؟ تصادف کردم، سرم از اداره بیرونم کردن، چکم من برگشت، خود کیفم هم تو را دزدیدم. اشکال نداره عزیزم، گردنبند طله منو کی میخری؟ جمله شما شاید جمله غلطی نباشه اما الان وقتش نیست. و نمیدونم من بعضی وقتا نگاه میکنم اهل کجایین شما؟ البته مشخصه اگر ما ذره ای از مردم فاصله بگیریم دیگه زبان مردمو. یه دانشجوی به من میگفتش که یارو بهش گفتم که پایتخت دیدی؟ گفت نه من تلویزیون نگاه میکنم معمولا با گوشیم و اینا. گفتم کارت چیه؟ اگر کاری میکنی که با مردم سر و کار داری حتما تلویزیون تماشا کن. چرا؟ چون مردم تلویزیون میبینه. تو که فقط با فضای مجازی سر و کار داری، وقتی به مردم میرسی از زبان مردم، از ذهن مردم، از آنچه مردم میخوان، از آنچه که خوششون میاد، از آنچه که بد، هیچ اطلاع نداری. رفتی در میان مردم، میخواد چیزی که مردم بخندن، کافیه بگی شاد و پیروز باشید، دستت هم اینجوری کنی، همه میخندن. اما تو چون ندیدی، میگه آره مردم فلان، یه چیزی میگه همه نگاه میکنن. چون هیچ کسی نمیتونه با تو ارتباط برقرار بکنه. یعنی کسی اگه تو شما معلمه، بعد شما معلم دبستانی، بعد شبکه پویا رو دائم ببینی، بچه‌ها چه کارتونی میبینن؟ وقتی یه مثال میزنن این مال دیجیمونه، مال نمیدونم بارباپاز، مال نه حنا دختری در مزرعه است. این چه سلیقه‌ایه که تو این شرایطی که خون خون مردمو داره میخوره، جنسا همینجور برای خودش. بعد اون دیگه سر کلاس قبلی بچه‌ها گفتم مقاله فرستادیم، گفته قبلا برای بعد از اینکه داوری شد اگه پذیرفته شد 270,000 تومان باید برسین. مقاله پذیرفته شد برای من فرسته 450,000 تومان بفرستین. یه مقاله جدیدم باید بنویسم نسبت بنزین و گران شدن پول پذیرش مقالات در نشریات علمی پژوهشی. خب این الان میخواد اینجا چاپ بشه، چه اتفاقی افتاده که به جای 270,000 تومان می‌خواد 450,000 تومان پول بگیری؟ مردم دارن میبینن کالاها داره میره بالا. اصلا با نظارت مگه میشه؟ ما 3,000 تا ناظر گذاشیم، 2-3 میلیون ناظر بذار. آروم آروم جنسا داره میره. دیشب رفتم شامپو سینره بگیرم 20 تومن بود، شده 24 تومن. 24 تا یعنی 20% گرون شده. خب این داره میره. تو این شرایط وقتی اینه که بیایم بگیم باید با اختشاشگرا، اصلا الان کسی تفکیک نمیکنه اختشاشگر و اعتراضگر. الان مردم دنبال یعنی یه نفر فوش خانواده این دولت رو با این عملش بده. بعد تو میگی بله ما در قرآن کریم دقت دارین این بعد عصبانی میشه میگید اون قرآن میبینید چجوری این مال چیه؟ نداشتن سلیقه. حالا وقتی این حرفا نیستش که بفرمایید. اصلا کار به دولت نداریم. ببینید ما با مردمی مواجهیم که به قول شما منتظر چی هم؟ یه زمان مثلا گفتم بدون چوب طرف چوب بازی میکنه، اینجوری میکنه فلان، میگه چوب، میگه دارم رقص چوب انجام میدم، میگه چوب دستت نیست که، این که بدون چوب چوب بازه، شما ایجاب چوبم بده دستش، یعنی یه کاری برات میکنه کارستون. وقتی فضای کشور این شکلیه، کالاهای مختلف رقابتی نیستن، بازارها غالبا انحصاریان، کالاهایی که متعدد تولید کننده را کارتل درست میکنن، وقتی اینو میبینی با شوک باید با جامعه برخورد بکنی، تو که میدونی مردمت کیان، تو که میدونی ما منتظریم که بپریم خونه هم دیگه رو بمکیم، خب چرا با نمیدی دستشون؟ حتی این که این کار رو با چه طرق دیگه میشد انجام داد؟ من متخصص نیستم، اما برخی از این رفقا که اقتصاد خوندن سر میز میشینیم، چقدر طرحهای جایگزین منطقی تر و معقول تر هست. بله بنده اون جلسه که تو همین کلاس صحبت کردم گفتم بلا شک این اتفاق باید میافتاد، اما نحوه افتادنش، حتی همین 3000 تومن شدن، حتی نحوه این چطور باید می بود؟ یه کاری کردیم، اون شوک رو وارد کردیم، حالا قدم به قدم اینجوری میکنم. ما داریم برطرف کنیم، 100 تا به نیسانا میدیم. سوال من اینه، واقعا اونا که این طرح رو نوشتن میگن ما کارشناسیم، اندازه بنده که لا اعرف الهر من البرنم، نمیفهمیدن که تو این تهران 90% کالا با نیسان آبی جا به جا میشه؟ اینو نمیدونستن؟ اگه نمیدونستن کارشناسی چی هم پس اینا؟ ما یه کاری میکنیم گاهی اوقات، بعد هی میخواد. من الان دیگه تو جمعی سوال میکنم، میگن آقا تو چه مرگت اصلاح طلب شدی؟ میگه حمله بر خیر، حمله بر خیر. معلومه که خائنن. خب چرا این کارو میکنی؟ من ناراحت میشم که کسی بگه رئیس جمهور کشور خائنه، برای من بهش رأی نده باشم. این برای نظام تو بلند مدت وحشتناکی که مردم بگن رئیس جمهور یعنی نفر دوم کشور خائنه. بعد سوال میکنن این که خائنه، اون قبلی هم که رد صلاحیت شد، قبلی هم که مثلا ممنوع تصویر، اون قبلی هم که تایید صلاحیت نشد. من البته این قوت نظام میدونم ها، این قوت نظامی که شما اگه رئیس جمهور این کشور هم باشی از مسیر انقلاب منحرف شی، تایید صلاحیتت نمی کنی، ما با کسی تعارف نداریم، ولی اون طرفش رئیس جمهور سرکار کشور بگیم خائنه، این خوبه؟ من ارزم اینه، میگم آقا کار کارشناسی، میگن کارشناس، خدا حفظ بکنه حاج آقای باقری ما رو، آیت الله باقری کنه حفظ الله. بعضی وقتا مثلا ما یه چیزی میگیم حاج آقا اینه مکرر شده، مثلا من خودم اینجا این اشتباه نکردم چون خودیدم، بعد میگم حاج آقا این آجا میگن اینطور، میگن حاج آقا به جهت تخصصی اینه حاج آقا میفهمن من تخصص حالی نیست، ولی عقلم میگه این غلطه. یعنی فرض کنید الان ما میخوایم مثلا دانشجوی ممتاز این کلاس رو انتخاب کنیم، مثلا این خانم هر جلسه دیر میاد، مقرری هم تا الان نخونده، 7 جلسه هم از 8 جلسه غایب بوده، سر کلاس هم که دائما با گوشیش بازی میکنه، خب بعد هی هم از برای موبایل از کلاس خارج میشه، نشسته یه دونه میزنه پهلو اینوریش، از جلو دوربین رد میشه، بعد میاد سوالا رو پاره میکنه. شما یه سری ملاک میذارین، قرآن هم نمیاره، خب یه سری ملاک میذارین، در مورد یهود هم سوال میکنه، تورات و اینا رو میپرسه، خب شما یه سری ملاک میذارین، بعد میگم دانشجوی برتر این کلاس، میگید این، من میگم ببین من نمیدونم ملاکای من بر اساس نمیدونم چه چیکه فلان. ببین اگه گری و کتله هم این کار انجام داده باشن، کار آماری رو، آنچه من میفهمم اینه که اون ملاکای تو ملاکای درستی نبوده، ولی یه شنگول از توش در نمیومد. من میگم آقا اصلا کارشناسی بکنم، عقل داره میگه بهتر از این میشد کشور رو منفجر کرد، منفجر کرد کشور رو. من تا الان نشده بود که حزب الله یا را اینقدر متعدد حزب الله به من میرسن. اون صحبت دو هفته پیش الحمدلله، حالا انشالله که برای خدا بوده، میگن باریکلا که اول ضعفا رو گفتی بعد بس آقا رو وارد شدی. یعنی به من میگن ما داشتیم گوش میکردیم، من داشتم آماده میکردم، گفتم اول بگم این تر لازمه، بعد بگم چرا آقا ورود کرد، بعد مشکلاتش چی بود، دیدم به جهت روانی این غلطه، اول بگم تر لازم بود، بعد بگم اشتباهات دولت اینه که طرفی که الهی شد دلم خونه شد، بعد بگم آقا چرا وارد شد. متعدد به من گفتن اگه اول میگفتی آقا ورود کردم بقیش گوش نمیکردیم. حزب الله یعنی بچهای حزب الله مثلا در حد مدافع حرم، همه قاطی کردن، میگن آقا مسخره کردین خودتونو. هی هم میگیم آقا انشالله، من که نیت خوانی نمی کنم، همش هم میگم که از سر نافهمی، از سر کوتاهیه، اما گاهی اوقات دیگه به یه نقطه‌ای میرسیم، اون کار شده، چند روز که ساکتی، هیچی نمیگی، میگیم انشالله که دارن مشاوره یک متن خوب آماده میکنن که بعد چند روز صحبت میکنیم، یا میشه اصلا شما هیچی نگو، سکوتم انی نظرت للرحمنه سوما، یک سکوتی رو برای خدا نذر کردم. بچین اصلا شما آماده اختشاش هستین، خود شما هم اختشاش کردین، اعتراض کردین، خب بقیه هم میخوان سوال کنن. چی شده؟
75%
اونا که ثبت نام کردن نگران نباشین، از بالا طبق معمول دقیقه 90 ثبت نام میکنن. خب نه، من بزرگتری دارم. خب به من ام فرمودن که شما اجالتا مأمور به همون سکوت 4 ماهه هستید و ما اعتزال. تمام. کدوم 4 ماه؟ در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اگه در خانه کسی نیست حتی حرف بزنی بازم کرکس است، کسی نیست.